بسم الله الرحمن الرحيم.
شب علمداره، بچه هیئتی های فاطمیون دوست دارن امشب راجع به علمدار امام زمان حضرت آقای خود صحبت کنیم. آقا این روزا و این سالهایی که گذشت علمداری میکرد برای امام زمان. دیدی چه خوشگل حضرت امام علمداری کرد، پسرشو اونجوری کشتن، اونجوری به تبعید بردن، وایسادن پا کار دین خدا. چه اون روزی که از قم میبردنش خودش گفت احساس کردم میخوان کارمو تموم کنن بین جاده قم و تهران. 15 خردادو میگم و به خودم رجوع کردم، دیدم احساسی ندارم، خوفی ندارم. چه اون موقعی که تو هواپیما داشت برمیگشت اومد ایران، گفتن شما چه احساسی دارید، این همه ملت منتظر شما، و احساسی ندارم. بعدم که انقلاب پیروز شد قصه منافقین میبینی حالا به چه خفتی افتادن، که امام گفت منافقین از کفار بدترن. دعوا و درگیریایی که تو آمل درست کردن و بابل، دعوا و درگیریایی که تو تهران درست کردن، خوشم منافقین. امام چه قشنگ دودمانشون رو جمع کرد. قصه دولت موقت بود، قصه بنی صدر بود، دعوا و درگیریای کردستان رو داشتیم، غربت و مظلومیت. یه پیام علمدار بود گفتش که باید بابچی آزاد شود. بعد وقتی هم میرفتیم آزاد میکردیم میگفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد، به خودتون نگیرید. چه قشنگ ما رو خدا پرست کرد، اهل توحید کرد. جنگ شروع شد، گفت دزدی آمده است و سنگ انداخته است و جوان ها بروند.
صدام حسین من از
ارتش
اول وقتی که روی کار آمد تنبه دادم که این دیوانه است، این عقلش درست کار نمی کند، بلحاظه با دیوانگی دارد عمل می کند و خودش را به هلاکت می رساند. این یه دزدی آمده است، یه سنگی انداخته و فرار کرده رفته سر جاش. من به ملت ایران سفارش می کنم خون سردی خودشون را حفظ.
امام گفت جنگ دانشگاه است، جبهه دانشگاه است. ما یک لحظه نادم و پشیمان نبودیم و نیستیم. چه زیبا جنگ و مدیریت، چه حاکمیتی بر دلا می کرد. امام ندیده ها بچه بسیجی که امام ندیده رو جماران نمی رفت. اونجا خودشونو برای امام میکشتن. اونجا چیه؟ لبنان رفتیم، زمانی که اسرائیلی‌ها تو لبنان بودن، مادر بود، من دیدم سه تا عکس خورده تو خونه‌اش. گفتم مادر اینا چی شدن؟ گفت سه تا فدا آقا خمینی شدن. چه حاکمیتی بر دلا میکرد این امام، چه علمداری کرد این امام. بعدم اون قصه قصه های منتظری و آخر جنگیه و قضیه قطعنامه و جام زهری که دادن، دیدید دیگه کیا قرار بود که جنگو پشتیبانی کنن، اون موقع نکرد که امام گفت جنگ در رأس امور است. اما چه قشنگ علمداری کرد، چه قشنگ علمداری کرد. خب اونا گذشت، اونا گذشت، امام فوت کرد. مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه، خدا رحمت کنه آیت الله احمدی منجی، به من میگفت قوام مجلس نفهمیدیم چی اسم آقا رو اون لحظه تو مجلس گفت. و حرف آقا شروع شد و اون یکی گفت و اون یکی گفت و او از امام خاطره گفت و دیگری گفت و دیگری گفت و میشه غیر امام از کسی باشه؟ و میدونی تو مجلس خبرگان رهبری یک نفر فقط در اینکه حضرت آقا رهبر نشه سخنرانی کرد، یه نفر کی بود؟ خودش، خود ایشون سخنرانی کرد که آقا علما ندید دست. بعد در جملات آقا داره در همان موقع به خدا پناه بردم.
همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی، ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. واقعا از ته دل می‌خواستم که نشه. در خود مجلس من کوشش کردم، تلاش کردم، استدلال کردم، بحث کردم که این کار انجام نگیره، ولی گرفت. حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش می‌فرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت.
بار رو بر روی دوش من گذاشتن، با قوت خواهم گرفت، آنچنان که خدای متعال به پیامبرش توصیه فرمود خود به قوته. اونایی که منتظریو کردن قائم مقام رهبری، پخت و پز کردن تو مجلس خبرگان رهبری، اونایی که کار جنگو به قطعنامه کشوندن، اونایی که امام یه روز به ما گفت اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی، اونایی که فکر نمی‌کردن علم دست یعنی علمداری بیفته، قطعا تو این 20 خورده ای سال خیلی اذیت کردن. اولین اتفاقایی که افتاد اگه یادتون باشه بچه‌ها جنگ خلیج بود. چه کنیم؟ بریم کمک صدام؟ رها کنیم موضوع رو؟ صدام می‌خواد اسرائیل بزنه. عجب فیلمی بود. دیدید علمدار گفتش که ای کویت کمک نکن به این صدام. یه روزی میاد سراغ خود تو و دیدید صدامو گلهی زدن فرستادنش تو کویت، بعد به عنوان متجاوز مادر ریختن سرش زدنش. موقع خیلی هم گفتن بریم کمک صدام. خیلی هم گفتن صدام می‌خواد اسرائیل بزنه. کی گفت نه کمک صدام می‌کنیم نه کمک آمریکا؟ می‌دونید این جنگ برای ما طراحی شده بود؟ برای اینکه دست ما بند بشه به این جنگ طراحی شده بود بچه‌ها. ببینید چند تا جنگ دور ما طراحی شد برای ما
بود
کی تدبیر کرد؟
نه کمک صدام میکنیم نه کمک آمریکایی.
علمدار بود.
جنگ بعدی شروع شد.
11 سپتامبر شد.
میخوام بزنم به افغانستان.
آمریکا اصرار کرد ما بریم در این ائتلاف
به اصطلاح ائتلاف ضد تروریست.
آقا گفت نه.
آقا گفت نه.
ما هر کجا که آمریکا باشه و هر ائتلافی که آمریکا توش باشه شرکت نمی‌کنیم.
چی علمداریو کرد؟
تو اون جنگ افغانستان کل نقشه برای ما بود.
اصلا 11 سپتامبر برای ما بود.
برای اومدن آمریکا تو منطقه، برای آوردن ما پای کاری جنگ و نبرد.
ناتو برای چی اومد تو منطقه؟
اون وقت آقا اینجا اینجوری میگه اینها در اظهارات خود تکرار کردن که ایران در این قضیه باید به ما کمک کنه.
من تعجب میکنم.
چطور روشون میشه دولت جمهوری اسلامی از ملت ایران تقاضای کمک کنه؟
23 سال از شما هر چه در توان داشتید به این ملت و این کشور ضربه زدید.
حالا توقع دارید به شما کمک کنیم،
اونم در مقابل یک کشور مسلمون همسایه،
غیر مسلمون و غیر همسایه هم بود کمک شما نمی‌کرد.
چه این تدبیر زیبا و قشنگو کرد.
مطلب بعدی، مطلب جنگ بعدی که اومدن تو عراق. تو عراقی که اومدن بزنن صدامو. بعد از 11 سپتامبر، بعد از قضیه افغانستان،
علمدار چه تدبیری کرد؟
دستمون بند میشد
به کمک صدام میرفتیم
میریختن رو کول ما.
آقا پیشبینی کرد
اینا بیان تو عراق میخوام به منافع عراق مسلط شد.
پیشبینی کرد آقا.
همون وقتی که اومدن تو عراق
گفتن حالا ما میخوام یه حاکم آمریکایی بذاریم تو عراق
یه دو سالی ببینیم چی میشه.
و خیلی از داخلی ها اصلاحاتی ها ترسیده بودن،
مجلس ششمی ها ترسیده بودن،
دو خردادی ها ترسیده بودن.
آقا آمریکا داره میاد تو عراق،
داره همسایه ما میشه.
اصلاحاتی ها میگفتن بریم قاطی بشیم،
میان کنار ما.
بعد میشه اگه الان قاطی نشیم؟
یه دمی گفتن نه بریم بجنگ.
آقا گفت بی‌طرف.
به آقا نامه نوشتن مجلس ششم.
اگه جام زهری باید نوشید قبل از آن که کیان نظام مهمتر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود.
و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متوازن از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود
که امام عزیز راهل روبرو شد.
علمدار چی گفت؟
حالا در قضیه عراق ببینید، آمریکایی‌ها صراحتن میگن ما می‌خوایم به عراق بیاییم و یک حاکم آمریکایی رو حداقل 2 سال بر سر کار بگذاریم.
این افشای محافظه زمین آمریکایی هست.
ببین چند سال پیش آقا گفته.
البته امروز این خاص عملی نیست
و ملت عراق چنان تو دهنی به این آمریکایی خواهند زد
و اینها را از عریکه خواهند انداخت.
کی این علمداریو کرد؟
اومدن بر ما بحران هسته‌ای درست. میخوان جلوی رشد و تکنولوژی و علم ما رو بگیرن.
بس هسته‌ای نیست.
که آقا میفرماید
من اگر در تقسیم بودجه کشور بودم اولویت اولو بدون شک به تحقیق و علم میدادم.
و آغاز که افتاده دنبال تولید علم.
آقا به صراحت
به قاطعیت
گفت همینه.
و حق نداره هیچ تیم مذاکره کننده
چه در اون دولت
که الحاقیه رو در اون پروتکل امضا کردیم،
چه الان که به عنوان یک اجازه و اذنی از آقا به معنای نرمش قهرمانانه.
که آقا گفت من میدونم در این مذاکره،
از این مذاکراتی هم که امروز در جریان است ما ضرری نخواهیم کرد. البته بنده همچنانی که گفتم خوشبین نیستم. من فکر نمی کنم این مذاکرات اون نتیجه ای رو که ملت ایران اون نتیجه رو انتظار داره، معلوم نیست این نتایج به دست بیاد. لکن حالا تجربه ایست، این پشتوانه تجربی ملت ایران رو افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد.
تا رحمت کنه امام، اولین ناو آمریکایی که میاد تو خلیج فارس بزنیدش. منم باشم میزنم.
ولی هر جا شما مسئولین سلام
فتنه یا نذاشتن.
ما خودمون تو تنگه هرمز بودیم جلوی همون ناو
و دیدید وقتی شهید نادر مهدوی به عشق 14 معصوم 14 تا من جلوی کشتی بریشتون ریخت که در اسکورت آمریکایی‌ها بود و در پخش زنده بی بی سی و سی ان ان آمریکایی‌ها پخش می‌کردن، یکی از مینای 14 معصوم به پاشنه کشتی بریشتون خورد و در اون اسکورت کشتی‌ها چه آبروزی شد.
کوتا نمیاد آقا،
قرار نیست کوتا بیایم.
مگه امام حسین کوتا اومد بچه‌ها؟
مگه قمر بنی هاشم کوتا اومد؟
دید یه دعوا بر ما درست کردن به اسم میکونوس. سران دموکرات کومولا رو رفته بودن توی هتل میکونوسی در آلمان ترور کردن،
انداختن گردن ایران.
جمعی از لبنانی‌ها رو دستگیر کردن که اینا ترکیه‌شده‌های ایرانن.
همه جمع کردن سفراشون رو رفتن.
آلمان اول رفت بعد همه رفتن.
آقا میفرماید میخوام برگردم.
برگردم
فقط
آلمان حق نداره برگرده.
فعلا هم در فرستادن سفرامون به کشورهای اروپایی عجله‌ای نداره.
ببین چه مقتدرانه یه مسئله حل میشه
بابا. وقتی یک اتحادیه اروپا سفراش از یک کشور بکشه بیرون، یعنی خوردن اقتصادی اون کشور به زمین و تمام تبادل تجاریشو قطع کنه. آقا میگه قطع کنید که بکنید، 4 تا کالا لوکس نمیخریم، بریم از یک کشور دیگه میخریم. اصلا نمیخریم، اصلا نمیخوایم، اصلا میخواد بیاید بیاید. سفیر آلمان حق نداره بیاد.
نازداری؟
یک روز یکی از دولت‌های اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی اظهار علاقه و ارتباط و اینها، همون دولت سر قضیه قهوه‌خانه میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسئولین درجه یک کشور رو متهم کرد در اون دادگاه. دولت‌های اروپایی با اونا هم دست شدن، همشون سفرای کشور رو، سفراشون رو از تهران فراخوانی کردن. اینا که یادمون نرفته که خواستن سیلی بزنن، البته سیلی سخت‌تری خوردن. از همین حسینیه اونچنان سیلی خوردن که بعد تا مدت‌ها دنبال علاجش بودن. هر وقت توانستن اونا در صدد سیلی زدن بر آمدن. هر وقت ما کوتاه آمدیم یه خورده سست برخورد کردیم، اونا روتر شدن. نخه ایستادگی جمهوری اسلامی تصریح به شعارهای انقلاب، تصریح به مبانی انقلاب، عزت ما رو در دنیا بیشتر کرده.
خب قصه‌ای به اسم انتخابات 2 خرداد شد. رأی بالا تو دل این اصلاحات زاییده شد، تو دل این چالشگرای، تو دل این دعوایی ها، تو دل این اونایی که دیگه کاملا احقاد بدریت و خیبریه خودشو نشون داد. عبدالله نوری خودشو نشون داد. منتظری بعد از انتخابات 2 خرداد خودشو نشون داد. قتلای زنجیره‌ای خودشو نشون داد. مجلس ششم خودشو نشون داد. چرا کی مدیریت کرد اون دوران که بعد از اون بحران ها، بعد از اون همه اختشاشا در سال 78 18 تیر کوی دانشگاه یادمون نره، بعد از اون بمبارونی که رو ذهن دختر پسرها و جوونامو کردن، بعد از اون روزنامه های زنجیره‌ای، بعد از اون بمبارونای فضاهای سایتی و اینترنتی که اون موقع دوران و برد اونا بود، حالا حزب الله صحنه رو دست گرفته و نمیتونن تکون بخورن.
چی شد؟ چه دولتی سر کار اومد؟ ملت به چی رأی دادن؟ ملت به کدوم گفتمان رأی دادن؟
کی اون 8 سالو مدیریت
کرد؟ کی مدیریت کرد اون دوران؟
یکی از جاهایی که علمدار علمداری کرد و چه علمداری هم کرد علمدار، فتنه 88. وقتی تو اون انتخابات مردم اومدن یه تو دهنی محکم زدن به اونهایی که میخواستن دوباره برگردن، میخواستن دوباره بیان و ریلگذاری انقلاب رو به یه سمت دیگه ببرن، و وقتی که اعلام کردن که تو انتخابات تقلب شده، اونم نه 2 میلیون، 3 میلیون، 1 میلیون، 10 میلیون تقلب شده، و فکر میکردن که با گفتن تقلب و تقلب و کشوندن مردم تو خیابون علمدار انقلاب کوتاه میاد، دیدیم که آقا چگونه علمداری کرد، چگونه وایساد و محکم از آرای مردم حفاظت کرد، زیانت کرد. اما آرایی که وقتی دیدیم تو انتخابات‌های بعدی، دیدیم تو رأی‌گیری بعدی با چند صد هزار شاید با بعضی از کاندیداهای دیگه اختلاف داشت، انتخابات خوبی بود، انتخاب دقیقی بود. اما اون موقع فتنه‌گرا گفتن 10 میلیون تقلب شده. تو این فتنه داخلی‌ها و خارجی‌ها با هم اومدن که کارو یکسره کنند و تموم کنند، اما علمدار محکم وایساد، حتی تا اونجایی که گفت حاضرم جون خودم رو بدم و پای انقلاب بگذارم، آبروی خودم رو بدم، کوتاه از اون چیزی که باید انجام بدم نیام. به این میگن علمدار تکلیف مدار، علمدار تکلیف مدار.
شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، قتل عام فرهنگی. امام اینو دیده بود. امام سال 58 میگه آمریکا نه به ما حمله نظامی میکنن نه حصر اقتصادی میکنن، اگر حصر اقتصادی هم بکنن ناجح به ما موفق نمیشود، اما یک کار دیگری آمریکا با ما امکان دارد بکند و به دنبال این کار است، و آن که ما را از درون خودمان بگنداند، از درون خودمان بگنداند. آها، دقیقا از لحظه اول رهبری دستگوش شبیخون فرهنگی، دستگوش تهاجم فرهنگی، گفت ناتو فرهنگی. چی داره علمداری این کارو میکنه؟ این فضایی که الان برای ما است و نسبت به فرهنگ حساس شدیم، احساس میکنیم قرارگاه جنگی میخوایم، اجتماع اصحاب اهل حق رو میخوایم، باید جبهه فرهنگی مردمی تشکیل بدیم، جبهه فرهنگی باید بشیم، جبهه شده، جنگ شده، جنگ فرهنگی شروع شده. اینو کی داره به ما یاد میده علمداری میکنه، مدیریت میکنه؟ کی داره به ما اقتصاد مقاومتی یاد میده؟ کی میگه اقتصاد بدون نفت؟ کی به ما الگوی اسلام ایرانی پیشرفت داره یاد میده؟ کی ما میگه توسعه غربی قبول نیست؟ ما پیشرفت رو قبول داریم، توسعه رو قبول نداریم. کی داره ما رو آماده میکنه برای تمدن نوین اسلامی؟ کی داره ما رو آماده میکنه برای تمدن نوین اسلامی؟ انگار آقا اومده پشت بیسیم به بچه ها هیئت فاطمیون داره رمز حمله میگه. ما به ظهور امام زمان ارواحنا فدا، این محبوب حقیقی انسانها نزدیک شده ایم. ملت ایران به فضل پروردگار و با هدایتهای معنوی ولی الله العظم ارواحنا فدا خواهد توانست کاخ پر عظمت تمدن اسلامی را بار دیگر در عالم برافراشته نماید. این آینده قطعی شماست،
این آینده قطعی شماست. جوانها خودشون را برای این حرکت عظیم آماده کنند، نیروهای مؤمن و مخلص هدف را این قرار بدهند.
شما جوانان به کمک خداوند و به امید او آن روز را خواهید دید و آن روز را خواهید ساخت. در یک طرف دیگه آقا میفرماید امروز شما بدریون بدر کبرایی، بچه‌ها اینو داشته باشید، در جنگ بعد ملائک آمدن به کمک، اما قبلش مقدمه داشت. برای قافله تجاری قریش رفتن، 300 نفر رفتن، پاپتی و بی امکانات رفتن، روبروی او 900 نفر شد، سپاه تا دندون مسلح، کار تمام بود. یا باید صلح می‌کرد، کاری که دشمن از ما میخواد، یا باید شمشیر رو میکشیدن. گفتن اگر اسلام نیست و قرار اسلام نباشه، خواهیم مام نباشه. آقا میفرماید امروز جنگ بدر کبرا، یعنی شمشیرها رو بکشید، یعنی منقطع بشید، یعنی بند ناف دنیا رو قیچی کنید بچه‌ها، یعنی کار ما بدری حل میشه. ای بسا همین هایی که در بدر کبرای امروز شرکت خواهند کرد، ان شاء الله همان هایی باشن که در ظهور ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم جزو آن 313 نفر باشن. یعنی اگر زنده بمانند، این هایی که تو این مجموعه هستن بلا شک جزو آن مجموعه خواهند بود، مگر به مرگ یا شهادت صحنه را خالی کنند.
کی داره میاد، کی داره میره؟
چه چه خبره؟ علمدار داره چی به ما میگه؟
تکلیف این است، ما اصلی را که به آن اعتقاد پیدا کردیم، پای آن را امضا کردیم، با خون هم که امضا کردیم، رها نکنیم.
این علمی که دست حضرت آقاست، باید کمک کنیم آقا بده دست ما.
شامات شلوغ شده؟
عراق شلوغ شده؟
یمن شلوغ شده؟
خبری در راه؟ دشمنا همه اومدن جمع شدن. بچه ها میبینید؟ همه اومدن. دشمن صفر خورده از این علمدار. دشمن صفر خورده از این انقلاب. هر چی داره داره رو میکنه. میبینید تو فضای مجازی چیکار میکنه؟
میبینید هر چی داره رو میکنه؟
میبینید داعشیا رو آورده؟ خان خوف بندازه. خان بترسونه. به خدا ضرر نکردیم تو این مملکت به دنیا.
به خدا ضرر نکردیم شیعه امیرالمومنین شدیم.
به خدا ضرر نکرده. خدا همه عالم داره ضرر میکنه اگه ولیشون آقا نباشه. حالا میبینی وقتی اون اوسیا نامه مینویسه به سید حسن نصرالله، فرمانده بگو من چه کنم، میگه نامه رو به فرمانده بنویس، من سربازم. میبینی داره لشکرای حزب الله تو کشورها شک میگیره.
اسرائیلی گفت نیل تا فرات
گیر کرده اون لا.
حزب الله لبنان یه طرف،
بچه‌ها تو غزه یه طرف.
قاضی آقا میگه کرانه باختری را مسلح کنید.
علمدار به این میگه
که آخرای جنگ 33 روزه
کار به تنگ اومده بود.
سید حسن گفته بود چیکار کنیم، آقا گفته بود صبر کنید حل میشه.
بعد چه خوشگل هر شد. بچه آروم آروم داره میره جلو، میفهمیم اینا دیگه الان دعواشون با آغاز
پیداست.
میگن کار به ولایت فقیه فعلا نداریم، ما مشکلمون با این سیه.
خیلی میفهم،
خیلی حواسش جمع،
خیلی جوونا رو درک میکنه،
خیلی موضوعات رو دقیق تحلیل میکنه.
مشکلمون با این سیه،
ببینی آقا رو دارن میزنن، از همه طرف میزنن. میگه وقتی آقا گفتش که دست زن و بچه رو بگیرید و برید و اینا با من کار دارن، اول آقا قمر بنی هاشم بلند شد گفت آقا جون ما زنده باشیم و تو نباشی. بعد دیگری جمع یه حرفی بود که زدن، آیا همینطور تو را بگذاریم و برویم و برگردیم با این همه دشمن که تو را فرا گرفته؟ هرگز به خدا چنین نخواهد شد. آقا جون ما شما را تنها نخواهیم گذاشت. ما تمرین کنیم ولایت پذیری امام مهدی رو در حضرت آقا. بچه ها شهیدا خوب تمرین کردن ولایت پذیری امام مهدی رو در حضرت واسر روح الله. خوب تمرین کنید بچه ها. اگر در تاریخ خانه دلمان تمام قد محبت امام عصر ظهور پیدا نکنه، در ظهور حضور پیدا نمی‌کنیم. ما باید پای علمدار صف وایسیم. انقدر دوست داریم بچه ها یه پیامی امشب از این هیئت بره به حسینی امام خمینی. آقا جون ما شما رو تنها نخواهیم گذاشت. اگه خدمت ارباب امام از رسیدی بگو بچه های فاطمی گفتن ما شما رو تنها نخواهیم گذاشت.
ما تا آخرش وایسادیم پای شما.
ما تا آخرش وایسادیم پای شما.